بر میداری و با اتیکت لبخند میزنی و پشت شمشادا اشکتو پاک میکنی با پشتت. این نمونه هایی از شعرهایی که این فضاهای اجتماعی سیاسی رویدادهای تاریخی رو در گله خودش داره. به ساعت 23 رسیدیم، دعوت میکنم بخش دیگری از برنامه امشب رو بشنوید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
بخش کیمیای سعادت و ادبیات کلاسیک و جناب آقای احمد خالصی. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیویی گفتگو.
خیلی متشکرم. ما توی این فاصله یک ساعته در مورد دو تا موضوع صحبت کردیم، شعر معاصر که البته از مقطع مشروطه صحبت کردیم، ولی خب خیلی نتونستیم پیش بیایم، زمانمون کوتاه بود، و یکی هم درباره کلیت ادبیات داستانی و نسبت و رابطه‌ای که با اجتماع برقرار میکنه که آقای خانلری نکته‌ای رو اشاره کردند که جهان ما آدم‌ها رو داستان می‌سازه، پس داستان اصلا چیزی جدای از رویدادهای اجتماعی نمیتونه باشه. خب ما وقتی که به ادبیات
کاش داستان رو به معنای عام،
آره دیگه، داستان به معنای عام بود، آره دیگه بخشش خب. که یعنی حالا همه اون، حالا دکتر پاینده میگفت از صبح که پا میشیم تا شب هی روایت های مختلف رو داریم تجربه میکنیم،
که میتونون داستان در شعر و نقاشی و بله، هر امر فرهنگی و کنش جلوه کنه.
دقیقا همینطوره. مثلا الان حالا اشاره کردی در نقاشی، یه سری نقاشی در موزه هنر معاصر نمایش گذاشتیم از حدود سال 53 تا 63 که هم هنر اعتراضیه هم هنر انقلابیه، اون اقراق‌هایی که در تصاویر هست، دیفورماسیون چهره ها و و و
شعارهایی که دارن.
آره مثلا یه کار از هانیبال الخاص هست، شش پرده است، شش کار خیلی بزرگیه. مثلا شما جلال آل احمد و شریعتی و خودش رو، همه اینا رو در نقاشی میبینید در کنار توده مردمی که خشمگینن و یعنی باستا به اون فضای اجتماعی خودش. حالا شاید در ادبیات کلاسیکمون به چند شکل و نگاه بشه به این ماجرا پرداخت و درباره صحبت کرد. خب ما کسانی رو داریم که مثلا مستقیم درباره مسائل می نوشتن، کتاب هاشون کتاب های راهنمای ملوک و پادشاهان بود، و کسانی که در دل اون حکایت ها و شعر ها و مثنوی ها و قصه هایی که تعریف می کردند یه نیش و کنایه هم به اوضاع احوال جامعه خودشون می زدن. خب شما بحث ها کجا آغاز میکنید؟
بولون آقای رفته بود صحبت بکنه، گفته بود که دو تا نکته دارم، اول دومیشو میگم. طبیعتا من میخوام راجع به مصادیق نسبت ادبیات کلاسیک و امر سیاسی و وقایع سیاسی صحبت کنم، منتها چون مجال اندکی میخوام تحلیل پایانی یعنی بخش دوم رو که مبتنی بر این متون ابتدا بگم، بعد وارد مصادیق بشم بر اساس سیاستنامه، شاهنامه، سعدی، حافظ، تا جایی که وقت داشته باشیم. آقای حسین نژاد تو بخش پیشین شنیدم، تو ماشین بودم، صحبت شد بین شما و ایشون که فرمودن به درستی که شعر هدفش این نیست که یک واقعه سیاسی و یا تاریخی مثلا انقلاب مشروطه بپردازه. من تو ادبیات کلاسیکی که الان اینجا میخوام مطرح بکنم دارم گزارشی میدم از انعکاس امر سیاسی در ادبیات.
یعنی که با تعریف آقای حسین نژاد شاهنامه دیگه شعر نمیشه، میشه نظم. یه
خودش باید باشه دفاع کنه، اونجا شعر الف بامداد هم خوندید، راجبش نظر میدادید که شعر هست یا نیست. این یه بحثه بله که قدرت شاعران، یعنی تخیل شاعران در برابر امر تاریخی تجربه ما میگه وقتی مستقیم میخواد اونو مطرح بکنه کاهش پیدا میکنه. منتها اینجا میخوام از پرداختن ادبیات به امر سیاسی نگم، چون اونو که آقای حسین نژاد گفتن در دور محاسبه است هدف ادبیات هست یا نه، اونو من نمیخوام بپردازم. میخوام بگم که امر سیاسی، امر اجتماعی، وقایع سیاسی و تاریخی در سطح کلان خواسته و ناخواسته در ادبیات بازتاب پیدا میکنه. ادبیات به مثابه یک گزارش یا یک آینه است از امر سیاسی و میخوام ارزش داوری و قضاوت نه در مورد سخن ادبی و توانایی سخن ادبی مثل شاهنامه و دیگران داشته باشم، نه اینکه آیا به درستی انعکاس دادن هرم قدرت رو.
در اینجا الان یه نکته اشاره کردین هرم قدرت، برای اینکه برای دوستان شنونده این ماجرا یه ذره دقیق‌تر باز بشه، ما اینجا اگر از به قول علما از امر سیاسی حرف میزنیم، علمای علوم اجتماعی و علوم سیاسی دانشگاهی ها، منظورمون صرفت روابط دولت و ملت و حکومت ها نیست.
بله،
ما داریم از رابطه قدرت بین آدم ها صحبت میکنیم. حتی یک جاهایی میشه با این خانش تمام آثار ادبیات رو نقد سیاسی کرد و از منظر سیاسی هم اونها رو بررسی کرد.
یه فرهنگ سیاسی است که یه سازوکاری داره و منشأ قدرت، حالا قدرت یا به حاکم سلطان در دوران گذشته تعلق میگرفته و به طبقات اجتماعی. این امر سیاسی، فرهنگ سیاسی و ساختار هرمی قدرت بعضن در جامعه ایران ساختار هرمی بوده، این در ادبیات بازتاب پیدا میکنم، چون که شما گفتید اندرزنامه ها سیاستنامه هست. ولی چگونگی رفتار اجتماعی رو فرض بفرمایید که تو مثل سیاستنامه خواجه میخواد توصیه بکنه و توصیف بکنه. برابر این همچنان که گفتید تجزیه تحلیل متن ادبی میتونه ما رو کمک بکنه که فرهنگ سیاسی دوران کهن و کلاسیکمون رو بشناسیم، یعنی رفتارهای فردی و اجتماعی که انسانها در روزگاران کهن داشتن بر اساس متون ادبی. جدا از اون بحثی که فرض کنید میگم کتاب سیاستنامه یا جایی مثل فرض بفرمایید که گلستان سعدی که در اون سیرت پادشاهان قابوسنامه، جدا از اون حتی متن ادبی، جدا از حتی شاهنامه،
حتی مثلا به تعبیر کلامتون تعبیر آقای دکتر طباطبایی که بحث میکرد سر این ماجرای نظام‌های سیاسی در تاریخ ایران، حتی خب کلیله و دمنه را هم باید جز سیاستنامه‌ها به شمار بیاریم.
شاید حتی سیاسی ترین کتاب ما شاید کلیله و دمنه باشه که حتما در موردش من صحبت خواهم کرد. حالا همینم که گفتید یه نکته مهم هست، اون گفتم اول میخوام دومی بگم. دومی که مهمه این که بر اساس وقایع امروز، اونچه که امروز مورد نیازه و مطلوبه و دانش امروز، نباید متون کهن رو بررسی کنیم. این یه اصله. حالا در امر سیاسی چگونه است؟ یه تعبیری مثلا فرهنگ سیاسی کهن مبتنی بر یک روابط اجتماعی خاصی بوده که امروز دیگر موجود نیست. مثلا سعدی به صراحت سلطان رو میگه چوپان، شما چوپان هستی و باید رعیت رو و اون اصطلاحات خاصی که داره. امروز دیگه امر سیاسی اینجوری نیست دیگه، امروز امر سیاسی مفاهیم جدیدی مثل دولت ملت به وجود اومده. میخوام بگم گاهی وقتا من دیدم مثلا طبقات اجتماعی که امروز ما تبیین کردیم، بررسی کردیم و دوران کهن داریم بر اساس اون و خیلی جواب نمیده،
یعنی راه به خطا میبره دیگه.
بله، یعنی یک امر که در حوزه عمومی هست، حتی حوزه عمومی که یه تعبیر واضح و روشن و شفاف و بدیهی با داشته باشه در دوران کهن با امروز کاملا متفاوته. در دوران کهن بیشتر این اندرزنامه هایی که مطرحه با کمی ساده سازی، یا بیشتر از یک کمی، با بسیار ساده سازی میخوام بگم، دعوت میکردن سلطان، حاکم، امیر رو به رعایت مصالح، به عدل و داد، یعنی انگار در یک امر که مربوط به حوزه عمومی است فردی و خصوصی تلقی میشده. دعوت میکردن پادشاه رو به رعایت عدل و داد، به ترحم بر ضعیفان و زیردستان، ولی سازوکاری نداشتن و باید همینجا دوباره تکرار بگم که توقع هم نداشته باشیم که اونها سازوکاری ارائه بدن. یعنی تأثیر سیاست، فرهنگ سیاسی بر یا برداشت سیاسی که ما داریم در دوران گذشته انگار خیلی محدوده، خیلی فردیه. دارم میگم به عمد دارم ساده سازی میکنم چون مجال نیست. در دوره جدیدی که ما امر سیاسی رو دگرگونه تعریف میکنیم، روابط دیگری بر اون قائلیم و چیزهای دیگری از اون میخوایم، یعنی اون چی که مطلوب و نیاز ماست امر سیاسی دگرگون است. بنابراین حوزه امروز عمومی امروز با حوزه عمومی گذشته متفاوت بوده. همین اول داستان میگم در دوران گذشته بیشتر فردی بوده. حتی حوزه عمومی یعنی یه امر اجتماعی کاملا فرض بفرمایید مربوط به روابط اجتماعی انسان در سطح پند و اندرز ولی بسیار محکم و بسیار موثق جلوه میکرد.
آخه یه مسئله هست، اگر از این حوزه عمومی یا اصطلاحاً گستره همگانی که مثلا کسانی مثل هابرماس مطرح میکنن توی فلسفهشون در قرن بیستم، اینها تعبیریه که ما امروز میگذاریم و میگیم که مثلا در دوران پیش از رنسانس در جهان، در اروپا این حوزه خصوصی اینجوری بوده، حوزه عمومی به این شکل تعریف میشه. من فکر میکنم برای مثلا دوره‌ای که از قرن پنجم از سیاستنامه و خواجه نظام الملک در دوره سلجوقی داریم حرف میزنیم، تعریف حوزه عمومی در حیطه قدرت سلطان تعریف میشه.
بله البته، بله یه وجود اشتراک هم میشه با امروز پیدا کرده، یعنی سرعت تحولات اجتماعی اینقدر زیاده که وجود افتراق بسیار زیاد شده در حوزه عمومی، ولی وجود اشتراکی هست، وجود افتراقی هست، موردی است. من میگم تاکید بر ملت و دولت در روزگار مدرن، در روزگار نوین شما میفهمید تاکید دوران گذشته بر سلطان. مثلا صحبت شد در مورد سعدی در برابر مثلا یه واقعه سیاسی یا اجتماعی مهمی مثل خلافت عباسی از بین رفتنش و مرگ خلیفه، اون شعر بسیار عجیب رو میگه و خیلی عجیبه. اما در گلستان، در سیرت پادشاهان، در بوستان، سایر آثار هم وقتی که داره روابط سیاسی رو توصیف میکنه، روابطی است که امروزه اصلا نمیشه حتی بهش تصور کرد که بتونیم اونا رو ما احیا بکنیم یا بهش بیاندیشیم. مثلا این بیت که میگه شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی است. امروز اگر این تعبیر چوپان رو بکنیم برای همه ما موهنه.
بله.
در سراسر جهان در سیرت پادشاهان در گلستان توصیفی که داره، میگه پادشاه چه رفتاری باید بکنه؟ امنیت مردم رو تامین بکنه، عدل و داد داشته باشه، رفاه، اینا چیزای خوبی است، منتها سازوکار و مکانیزمی ارائه نمیده. و میخوام دوباره تاکید بکنم بچه‌ها دوران که قرار نیست ارائه بده، نه سعدی نه هیچ کس دیگر، چون روابط اجتماعی وجود نداشته. البته سعدی یه تیزبینیایی داره، باز در همون گلستان چند بار به پادشاه هشدار میده صریحا، حالا اگه مجال بود در انتهای بخش من خواهم خوند، که میگه منشأ قدرت تو از رعیته و اگه به رعیت توجه بکنی به رفاه رعیت تو میمونی، ولی اونجا بلافاصله میگه اگر تو نمانی پسر عمه تو میاد، یعنی خصمان دیگری، شاهان دیگری. اون همون جدال‌های همیشگی بین شاهان در ایران وجود داشته. اینکه خود رعیت مستقیما قدرت سیاسی رو کسب بکنه نه مطلوب بوده برای سعدی و امثال سعدی، نه ممکن بوده و نه اصلا قابل تصور بوده، چیزی که ما امروز بلافاصله من خوندم دیگه، شما هم خوندید، میگن چرا سعدی این گونه توصیف کرد، چرا خواجه نظام این گونه و حالا دیگر. میخوام بگم تکرار میکنم
در زمانی نگاه نمیکنم،
اصلا نه مطلوب بوده، نه اصلا بهش فکر میکنن، نه اصلا تصور میشد کرد که رابطه دیگری غیر از رابطه چوپان و حالا فرض بفرمایید افراد برقرار بشه. این در مورد سعدی. در مورد کلی که فرمودید از کردم با کمی تصور میشه گفت یک اثر کاملا سیاسی یا سیاسی ترین متن منصور ماست در ادبیات کلاسیک، چون از روش های سیاست ورزی و کیاست ورزی میگه به صراحت، هرچند حیوانات هستن
بله.
اما کاملا پیداست که یک رفتار اجتماعی انسانی رو توصیف میکنه از زبان حیوانات با قصه و حکایتی که هر حیوانی هم نشانگر وجه و برش خاصی از رفتار اجتماعی انسانه،
یعنی اخلاق اجتماعی. جهان هم همین رسالت رو یه جورایی دارن دیگه.
بعض آره، ولی در فابلا در جهان ممکنه مثلا خیلی اخلاقی بشن، خیلی تنازانه باشن، لافونتن در کلیل دمنه به صراحت میشه گفت که متن سیاسی، چون اون قسمت اجتماعی رفتار رو دارن برجسته میکنن. انسان به تعبیر ارسطو که میگفت حالا ترجمه کردن مدنی به تبع حیوان سیاسی، حیوانی است که تو جامعه وجود داره، یعنی روابط سیاسی، روابط اجتماعی در کلیل بسیار بسیار برجسته.
خب حالا به کلیله اشاره میکنی، پیشینه این کلیله هم اهمیت داره ها.
بله بله،
یعنی در واقع این نظام اجتماعی و سیاسی یه نظام کاملا ریشه داریه که تا به زمان نصرالله منشی برسه، که این کتاب رو قرن ششم دیگه فکر میکنم ترجمه فارسی شد داره. پیشتر که بری میبینی رودکی هم این کار رو میکنه، مسلما رودکی صرفا به عنوان متن ادبی این رو به شعر در نمیاره،
متاسفانه نمونده متناش، ولی بله. و پیش از اون در هند هم هست. به همین دلیل عده معتقدن که ما ادبیاتمون رو بر اساس فرهنگ سیاسی اگه بخوایم قضاوت، ادبیات کلاسیکمون رو ببینید در قرون ابتدایی، باید نسبتش رو با هند بسنجیم.
بله.
چون کلید نم هند اومده، یعنی یک ساختار ثابتی بوده. ممکنه این که باستاب فرهنگ سیاسی و گزارش رفتار اجتماعی انسان یا رفتار سیاسی انسان در ادبیات طابق نعل به نعل همچنان که اون موقع بوده در کلیله و امثال کتاب‌ها باشه، یه مقدار اغراق‌آمیز باشه، ولی خواسته و نخواسته این اتفاق میفته. برسم به نظامی عروضی سمرقندی که یه جای میگه که در کتاب خودش
در چهار مقاله
بله بله پس از نزدیکان اون یعنی پادشاه رو توصیف میکنه کسانی بایند که حل و عقد عالم و صلاح و فساد بندگان خدای به مشورت و رأی و تدبیر ایشان باز بسته بود و باید که هر یکی از ایشان افضل و اکمل وقت باشند. پس این افراد و خواص رو که تو دربار نزدیک پادشاه باشن رو باید میگه. اما چه کسانی؟ اما دبیر و شاعر و منجم و طبیب از خواص پادشاهند و از ایشان چاره‌ای نیست. قوام ملک به دبیر است که کار دیوانی میکنه. بقای اسم جاودانی به شاعر، نظام امور به منجم و صحت بدن به طبیب. خیلی‌ها لذت می‌بردن از این که خب شاعر کسی بوده که باید جزء خواص دربار و پادشاه حساب بشه و خیلی مقام بالای شعر رو لحاظ می‌کردن که این گونه هم هست. اما بلافاصله یادآور بشیم که وقتی میگه که شاعر باید در دربار باشه، چرا؟ چون بقای ملک به دبیر، اما بقای اسم جاودانی به شاعره. یعنی فقط و فقط برای اینکه نام نیک سلطان و پادشاه و شاه در عصر و در زندگی و در تاریخ بمونه. بعد دوباره هم ذکر میکنه که پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که بقای اسم او را ترتیب کند و ذکر او را در دواوین و دفاتر مثبت گرداند یا مثبت گرداند، زیرا که چون پادشاه به امری که ناگزیر است، امر ناگزیر این مرگ، یعنی وقتی که از بین بره دوران پادشاه تموم بشه، مأمور شود، چون پادشاه به امری که ناگزیر است مأمور شود یعنی بمیرد، از لشکر و گنج و خزینه او آثار نماند و نام او به سبب شعر شاعران جاویدان بماند. وهم کامل مطلق تصور شاعر امروزی از خودشه. و بعد هم میگه که اون همه کاخانی که کاخی که محمود ساخت همه از بین رفت، همه خشت ها و جوره، فقط متنی که عنصری کرده از محمود باقی مونده. بپذیریم که این بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ و ادبیات کلاسیک ماست. چون سعدی رو توضیح دادم، اونجا یه مقدار شاید مخاطبی گمان کنه که شاید اغراق شده. من گفتم کمی ساده سازی کردم، از افراط و تفرید پرهیز بکنیم و فرافکنی نکنیم. میگم سعدی در حکایات متعددی ذکر میکنه که منشأ قدرت برای پادشاه رعیته. اما اون حکایت مثلا در وزیر از شاه میپرسه که فریدون که اون همه محتشم بود و گنج و ملک چگونه بود، میگه چون بر مردم ترحم میکرد. و این رابطه دیالکتیکی و اینکه دقیقاً منشأ قدرت مردم باشن نیست، بلکه میگه مردم ابزاری دارن. چون حکایت مفصله، مخاطبان میتونن رجوع کنن باب سیرت پادشاهان گلستان سعدی، که پادشاه اگر کرم کنه، صله بده و از جهت مالی به مردم و نیازهای مردم توجه کنه، نه اینکه ضرورتاً یک امر نیک اجتماعی رخ داده یا ضرورت حفظ مدینه فاضله یا مدینه که فعلا موجوده در بحث مدینه فاضله، بلکه به این دلیل که مردم دیگه شورش نمی کنن و شاهدگر نخواهد اومد جای تو رو بگیره. این کاملا یه فرهنگ سیاسی مشخص و واضح، به همین دلیل میگم محدود و فردی بوده تو این.
خب تو پیش از اینکه جلوتر نرفتین، ما وقتی نظام‌های سیاسی، چون داریم درباره خاطرم میاد وقتی که اولین بار با کتاب تاریخ ادبیات من مواجه شدم، سال دوم دبیرستان که بودم، سی و چند سال پیش
دوم دبیرستان، سن شما رو دارم
خدمت شما عرض کنم که پیش از ورود به زندگی شاعران فصلی در کتاب بود با عنوان وضعیت سیاسی اجتماعی مثلا قرن پنجم،
تو کتاب تاریخ ادبیات دوره دبیر.
مثلا بعد من کتاب صفا رو هم که دیدم، دکتر زبیر الله صفا، دیدم که اون هم با همین رواله دیگه. ما اگه نظام های سیاسی ایران رو نگاه بکنیم تا زمانی که آقای خواجه نظام الملک سیرالملوک یا سیاست نامش رو می نویسه، چند نظام مشخص در ایران وجود داره به لحاظ فکری و سیاسی. نظامی که خواجه نظام پیرو اونه و دوست داره اون رو رواج بده، اون نظام شهریاری ساسانی. نظامی که فارابی با ترجمه هایی که از ارسطو کرده، اون نظام یونانی. و نظامی که مبتنی بر ولایتیه که کسانی در اون دوره حالا آثاری رو نوشته بودن و خلق کرده بودن. توی این نظام ها شاعران قاعدتاً واکنش دارن و خردگرایی که در اون دورانی که فارابی هست، ابوریحان بیرونی هست، ناصر خسرو هست، خدمت شما عرض کنم که خود شاهنامه فردوسی هست. اینها خرد رو به اون معنی که شاهنامه فردوسی و شاهنامه هم به کار میبره در آثارشون میتونیم ببینیم، یا حتی خیلی جاها پوزیتیویسم علمی که ابوریحان بیرونی داره. جلوتر که میایم اندیشه عرفانی که غلبه میکنه، اصلا رابطه شاعر با نظام سیاسی فکر میکنم حتی 180 درجه تغییر میکنه.
چطور؟
از اونجایی که اگر ما مواجهه مولانا یا حافظ رو با زمانه خودشون میبینیم، دقیقا مثل اون نگاهی که ناصر خسرو به زمانه خودش داره و توصیف میکنه، یا حتی نگاهی که صنایعی به زمانه خودش داره،
استثنان آقای اسلامزاده، یعنی ناصر خسرو و مولانا
قله های ادبیات،
نه قله های ادب به همین دلیل که استثنان قله ان، اگر مثل بقیه بودن که قله ادبیات نمیشدن. اگر منظور ببین نظام های سیاسی که میگید در ایران، من میپذیرم نظام های سیاسی در ایران دچار تحول شدن، سلسله ها که می اومدن، نوع نگاه، نوع بیان، نوع ادبی، ادبیات، سخن ادبی تفاوت پیدا می کرده، اما در کل یه وجه اشتراکی این نظام های سیاسی کهن و کلاسیک رو تا دوران مدرن کاملا
قدرت دست پادشاه
بالاخره وجود اشتراک بسیار قوی است. یعنی من نمیخوام بگم یک نظام سیاسی و چرا شما میفرمایید نظام سیاسی، میپذیرم با کمی تسامح، نمیخوام راجع به خود تعبیر نظام صحبت بکنم. ببینید میخوام بگم این اندرزنامه ها، سیاستنامه ها، تمام آیین شهریاری، چون عناوین نیست که مثلا این نوع کتاب ها داشتن، به ویژه در قرون ابتدایی زبان و ادبیات فارسی، وقتی که زبان و ادبیات فارسی داره حالا یا احیا میشه یا داره گسترش پیدا میکنه و قوام پیدا میکنه، و به ویژه شاهنامه و حتی شاهنامه و به ویژه شاهنامه با همون تأکیدی که شما میگید بر خرد و بر دادگری، بر فرح ایزدی تأکید داره و فارابی هم ایزن، فارابی هم که بالاخره وامدار فلسفه یونان هست، یه مفهومی رو وارد میکنه که اصلا تو فلسفه یونان نیست، به این شکل نیست، با نام فرح ایزدی، حالا با تعبیر دیگر، یا حالا اون امام الفلاسفه است جداست.
خب احتمالا شما در مورد شاهنامه هم کنش صحبت کنید دیگه.
نه همین، فقط میخوام بگم این خود شاهنامه هم با این نگاه میشه گفت که کاملا یه کنش سیاسی داره. این تاکیدش بر
همین میخوام بگم اگر سعدی نگاهش به فریدون بر اینه که زیادی ترحم میکنه، سعدی بود یا کسی دیگه بود مثال زدید، اما فردوسی اگر از فریدون صحبت میکنه، فریدون رو بزرگیش رو به خاطر داد و دهشش میدونه.
بله داد و دهش، بله. نه سعدی هم همینو میگه در مورد فریدون، اونجا توصیف میکنه، میگه که فریدون چطور محتشم شد و قدرت پیدا کرد، به شاه اسب میگه، وزیری از شاه اسب گله میکنه و میگه تو اگر مثل فریدون نباشی قدرت پیدا نمیکنی. بله فرمود شما درسته. میخوام میگم به این آثار سیاسی مثل سیاستنامه، آیین شهریاری، اندرزنامه های اجتماعی، بخشی از قابوسنامه، سیرت پادشاهان گلستان سعدی، در کنار متن‌های ادبی داستانی حماسی مثل شاهنامه و متون متأثر از شاهنامه و خود شاهنامه که متأثر از خدای‌نامه‌های دیگر هست، یک وجه اشتراکی دارن، یک نخ تسبیح به تعبیر امروزی دارن، اونم تاکید بر فرهنگ ایزدی است و خردگرایی به همون معنایی که شما میگید. انگار به ویژه در قرون ابتدایی اونایی که این اندرزنامه‌ها رو می‌نوشتن، اونایی که قصه‌های شاهنامه رو تدوین می‌کردن مثل فردوسی، چون هم اصل اون دقیقی و دیگران رو هم فراموش نکنیم، و حتی امثال رودکی در کلیل و دمنه، اینها می‌خوان آموزش رفتار اجتماعی و سیاسی رو به مهاجمان پی بگیرن، به کسانی که غلبه پیدا کردن بر کشور، حتی ممکنه چند صدام
یعنی سیستماتیک
در بخشهایی در بعضی افراد مثل فردوسی احتمالاً بسیار آگاهانه اندیشیده شده از پیش، در بخشهای دیگر ممکنه نه طبع شاعرانه باشه. من بعید میدونم ما شناختی که از فردوسی داریم بر اساس گزارش‌های تاریخی ناآگاهانه این رفتار رو کرده
شاید باشه. اگر از زمان خواجه نظام بخوام این حرفو بزنید، خیلی پذیرفتنش راحت‌تر باشه، چون خواجه نظام سلسله مدارس نظامیه رو ترتیب داده و ساخته شده و سعدی محصول این مدارس میشه و این یعنی حرکت سیستماتیک، یعنی برنامه ریزی شده.
بله بله. نه خب این که وزیره، این که مشخصه، به تعبیر شما نظامی ها رو به وجود میاره. من نمیدونم شما الان مخالفید با این که فردوسی به تعبیر من آگاهانه و از پیش اندیشیده شده تلاش میکنه که رفتار اجتماعی و سیاسی رو آموزش بده.
با آموزشش یه ذره الان
بالاخره از طریق
ثبتش نه مشکلی نداره.
بله حالا از مثل سیاستنامه نیست، بالاخره من نگفتم من یک کتاب اجتماعی برای
بله.
رفتار دیوانی میخوام چیزو. حالا شما سیاستنامه گفتید، من چند سطر بخونم از فهرست کتاب تا جایی که مجال هست. سیاستنامه سیر الملوک فصل اول، اندر احوال مردم و گردش روزگار. فصل دوم، اندر شناختن قدر نعمت ایزد تعالی ملوک را. فصل سوم، اندر مظالم نشستن پادشاه و سیرت نیکوورزیدن. حالا اینا همشون قصه هم داره داخلش، تعبیر پادشاه، داستان امرولیس و دادگری اسماعیل سامانی.
حالا میبینید کلمه تو این اولین متنی بود که تو همون سالی که بهش اشاره کردم،
تو هم تاریخ ادبیات
کهن نه، این متن کاملش رو گرفتم خوندم و اون موقع خیلی درکش هم سخت بود، ولی
منزجر که نشده.
نه
چون بخش سیاسیش منو آزار میده، البته بخش تاریخی و ادبیش به اونی که از متن‌های فرهنگی بسیار زیباست. حالا اینکه این فصل چهارم، اندر احوال عمال و بررسیدن پیوسته از حال ایشان و وزرا. اون موقع هم تاکید داشتن که حواستون به وزرا باشه، اون موقع هم انگار وزیرکشی رایج بوده. اما اون قسمتی که حالا من کمی گفتم تند که بخش سیاسیش، مثلا فصل 43، اندر بازنمودن احوال بدمذهبان که دشمن این ملک و اسلامند. فصل 44، اندر خروج مزدک و چگونگی مذهب او، چگونگی مذهب او و چگونه کشت او را و قوم او را نوشیروان عادل. بعد بیرون آمدن سنباد گبر بر مسلمانان از نشابور به ری و فتنه او، بیرون آمدن باطنیان و قرمطیان و نهادن مذهب بد لعنهم الله. یا همچین تعابیر تندی در مورد باطنیان قرمطیان، این کاملا مشخص خب. که امر سیاسی محدود به زمان خودش بوده.
توی این فرصت چند دقیقه‌ای که داریم میخوام درباره یکی از به نظر من مهمترین و منحصر به فردترین کتاب‌های تاریخ ادبیات کلاسیکمون صحبت بکنم که شما هم فکر می‌کنم متنش خیلی دوست داری، تاریخ بیهقی. تاریخ بیهقی، تاریخ‌هایی که ما داریم معمولاً تاریخ‌هایی که به قول معروف از حضرت آدم آغاز میشه تا زمانی که نویسنده و مورخ زنده است، و خیلی هاشون هم دست هم دیگه نوشته شده و
بله.
اصطلاحاً کپی پیست شدن دیگه، به تعبیر امروزی انگار نسخه برداری شدن. اما تاریخ بیهقی زنده ترین تاریخیه که تا زمان، فکر کنم تا بعدها هم اصلا نمونهی و مشابهی رو نمیتونیم مثلش پیدا بکنیم، تا بعدن حالا مثلا دولت و نادر و فلان و اینا
که بعد فرقدن دیگه مثل بیهقی هم نوشته نشد.
اگر نه ولی نه منظورم اون روزنگاری هاست.
بله بله، از هر روزنگاری،
ولی خب منحصر به فرد بله. دیگه، یعنی یه کاریه که مشابهش شاید در ایران نباشه. این رو چجوری میشه بررسیش کرد؟
بیهقی خب بخش اندکی از بیهقی به دست ما رسیده. بله متاسفانه این روال رایج تاریخ نگاری عمومی به تعبیر شما از آدم که تعبیر تندی بود، کپی پیست، بعضن هم بازنویسی کردن، بعضی هم کپی پیست کردن به تعبیر امروزی، هم بعضن بازنویسی کردن. این مقداری هم رحم کنیم به تاریخ نگاری کنن، چون بناشون هم همین بود، گفتن که ما تمام به اون چیزی که تاریخ نگاران کنن، مثل طبری اول مورخین دیگه، اون میگه من تمام اون چیزی که تاریخ های کهن گفته رو دوباره می‌نویسم، اون چیزی که خوندم و شنیدم و دیدم. اما در مورد بیهقی حالا میرسه به روزگار خودش. بیهقی بسیار از داستان هایی که در تاریخ بیهقی هست امروزه که میبینیم، حسنک وزیر و بسیاری داستان و شخصیت های دیگر تکرار میشه. این قدرت تاریخ بیهقی و نگارش و قلم و خلاقیت و ادبیات جناب ابوالفضل بیهقی است. اما متاسفانه انگار که تکرار تاریخ رو هم داره نشون میده. این متاسفانه رو من با قید صحیح گفتم، به این دلیل که تکرار این نوع اتفاقات سیاسی و اجتماعی کمی هم دردناکه. بپذیرید البته دور معاصر عوض شده. ببینید مثلا چه تو تاریخ بیهقی باشه، چه تو متون دیگر ادبیات کلاسیک رو، در اینجا که میگم کاملا تا مشروطه میخوام بیام و قبل از مشروطه، ببینید یه نوع تمایز اجتماعی وجود داره. طبقات اجتماعی مجزا هستن، تو همین تاریخ بیهقی هم هست، تو تمام این متون هست، که به وضوح تاکید میشه که فاصله گذاری اجتماعی باید باشه. همون شخصیت های بیهقی رو لحاظ کنید که یک امر واقع است دیگه، گزارش حتی ژورنالیستی مثلا پس کنید روزنگاران است. اما یک نظام شناختی و معرفتی خاصی بر انسان ایرانی دوران ادبیات کلاسیک ما حاکم بوده که این نظام جهانبینی به تعبیری، این نظام معرفتی بر فرهنگ سیاسی هم تأثیر میذاشته و اون فرهنگ سیاسی در متن ادبی هم خودشو نشون میده. در متن تاریخ نگاری عینی دقیق و حتی علمی بیهقی هم خودشون نشون میده. یعنی یک نظم و انضباطی در جامعه حاکمه. ایرادی اونجا گفتم که مثلا سعدی رابطه هم قدرت رو، حاکم رو چوپان داره توصیف میکنه و اون طرف خب خیلی تعبیر بدیست، رمه. ولی که دارم میگم که خروج از این نظم و انضباط اجتماعی خروج ساختارمند به هیچ وجه نه متصور بوده، نه ممکن بوده، نه مطلوب بوده، نه نیاز داشتن. بنابراین در امر داستان حسنک وزیر تحلیل مستقیم امر سیاسی نیست، بلکه سعایت و بدگویی و میدونی رفتارهای فردیه که انسانهاییست که سوء رفتار دارن یا حسن رفتار دارن، و داستانهای تراژدی مانندی مثل حسنک وزیر که سوء رفتار ندارن و خب مثلا کشته میشه، مقتول میشه، خب اینو شهادت گونه تصویر میشه.
ابوالفضل بیهقی هیچ جا ادعای تحلیل هم نمی کنه، اصلا اول کارش هم می نویسه دیگه، میگه چیزی می نویسم که به تعصبی و تزیدی
بله. خب این نقطه برجا به هم دلیل شما هم گفتید که